أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان مقبوض و عقد فاسد فروع فراوانی بود و هست که بعضی از اونها رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کرده است و بعضی را هم عنایت نفرمود. اگر اون طالب مثلی باشد، قابض زامل مثل است، و اگر مثل متعذر باشد باید قیمت رو پردازد. مثلی تبدیل به قیمی می شود، لکن در پرداخت قیمت 15 احتمال بود که قیمت یوم القبض باشد، قیمت یوم التلف باشد، قیمت یوم المطالبه باشد، قیمت یوم الادا باشد، یا قیمت یوم التعذر باشد. هر کدام از اینا باشد اثر عملی دارد. یا اعلی القیم باشد، از یوم قبض تا یوم طلب، یا از یوم قبض تا یوم مطالبه، یا اعلی القیم باشد از یوم طلب تا یوم مطالبه، جمعا 15 احتمال بود که احتمال 13 و 14 و 15 را گفتن خیلی معتنا به نیست و اون 12 احتمال قابل احتراست. ما اگر شک کردیم که بالاخره یه وقت از یه کسی یه فتوای صائبی دارد در بین این 15 یا 12 احتمال مشخص شده است برای او که قیمت فرون روزه باید بدهد، حالا اگر نوبت به شک رسید، ما شک کردیم که قیمت چه روزی رو باید ادا کند، تکلیف چیست؟ اگر چون چه مبنای ما این باشد که مثلی به صرف تعذر تبدیل به قیمی می شود، منقلب به قیمت می شود، یک حکم دارد، و اگر مبنای این باشد که مثلی با تعذر منقلب به قیمت نمی شود بلکه ذمه همچنان مشغول به مثل است، منتها در هنگام ادا اگر مثل پیدا نشود بدل مثل را که قیمت است دارد می پردازد. این دو مبناست. بعضی هم در انتخاب مبنا مشکل دارن، شک دارن که این است یا اون. اگر مبنا این باشد که مثلی با تعذر منقلب به قیمت می شود، پس مثل رخت بربست و قیمت جای مثل نشست و ما نمی دانیم که قیمت اکثر یا قیمت میانه یا اقل آمده است، اینجا شک در اقل و اکثر استقلالی است، مجرا براءت است. چرا؟ چون ما نمی دانیم اعلا به ذمه آمد یا ادنا یا متوسط. این اقل و اکثر استقلالی است و شک در اشتغال است و نه در امتثال. اگر شک در اشتغال و تکلیف باشد و بازگشتش به شک در تکلیف است و مجرای اصل هم هست، بنابراین نوبت به اعلا نخواهد رسید، همون ادنا یا متوسط کافی است. و اگر مبنا این باشد که مثلی با تعذر منقلب به قیمت نمی شود، همچنان در ذمه ضامن باقی است، منتها ضامن اگر در حین ادا مثل را پیدا نکرد قیمت را به عنوان بدل تعدیه می کند، پس اصل مثل در ذمه ضامن هست، شک در ناحیه فراغ است نه در ناحیه اشتغال. اگر شک در ناحیه فراغ بود، با بازگشت شک در اقل و اکثر این است که ما اگر اکثر را تعدیه کردیم یقین داریم به فراغ ذمه، و اگر اقل را پرداختیم شک داریم در فراغ ذمه. اشتغال یقینی براءت یقینی می طلبد، از سوی دیگر استصحاب اشتغال هم مرجع است، بنابراین چاره جز احتیاط نیست. اگه کسی در این مبنا هم مشکل داشت، معلوم نیست که بالاخره مثلی با تعذر منقلب به قیمت میشود، قیمی میشود یا نه، همونطوری که در انتخاب یکی از اون آرای 15 گانه مردد بود، در تعیین یکی از این مبانی دوگانه هم مشخص است، مردد است، نمی داند که آیا مثلی با تعذر منقلب به قیمت می شود یا نه، شک در انقلاب مثل به قیمت دارد، بازم مرجع احتیاط است. چرا؟ برای اینکه قبل از تعذر مثل در ذمه‌اش بود، الان که متعذر است نمی داند مثل به قیمت تبدیل شد یا نشد، فالان کماکان. اگر کسی در انتخاب مبنا تو این مجرای دوم، مسیر مطلب دوم که آیا مثلی با تعذر قیمی می شود یا نه، منقلب به قیمت می شود یا نه، بازم مجرا احتیاط است. پس در دو صورت احتیاط است و یک صورت براءت. خب مطلب دیگر این است که این که گفته شد اگر مثل متعذر بود تبدیل به قیمت می شود، آیا بین تعذر تاری و تعذر باقی فرق است یا نه؟ ما معنای مثلی را متوجه شدیم، معنای قیمه را می دونیم، و اگر مثل متعذر بود، متعذر شده است، حکمش هم قیمت است، اینم می دونیم. اما آیا بین تعذر تاری با تعذر بدعی فرق است یا نه؟ یه وقت است که همون روزی که این طرف شده است، این این مثلی است، قیمی نیست، ولی همون روزی که این طرف شده است دیگر راه ورود این کالا را بستن، از این به بعد از همون روز طرف دیگه مثل این پیدا نمی شود تو این منطقه. این تعذرش بدعی است، یعنی ابتداء امر این مثل متعذر بود. تعذر تاری این است که نه، این که طلب شد مدت ها مثل این در بازار یافت می شد، بعدن ورود این کالا ممنوع شده است. می فرمان فرقی بین تعذر ابتدایی و تعذر تاری نیست، گرچه برخی خواستن فرق بگذارن بین این دو قسم تعذر، ولی همون احتمالات 15 گانه در تعیین قیمت و همه این سه مطلبی که درباره شک در انقلاب، یقین در انقلاب، یقین به عدم انقلاب که سفر است، همه این حرفها جاری است، چه تعذر ابتدایی باشد و چه تعذر تاری، از این جهت فرق ندارد. در جریان قیمت از چند جهت اختلاف پدید می آید بین مالک و زامن. یکی تعیین روز قیمت است که 15 احتمال بود که روی اینها اقوالی هم. یکی هم درباره اون مثل از قیمت چه قسمی. خب اگر مثلی شد این اعلا دارد، متوسط دارد و ضعیف، قیمت کدام یکی از اینها را باید بپردازد؟ آیا به انتخاب مالک است که او اعلا را انتخاب میکند، یا به اختیار زامن است که او ادنا را انتخاب میکند، یا حد وسط است که حق طرفین محفوظ بماند؟ یه وقت است که ما یقین داریم اون عینی که تلف شده است هم جنسش معلوم، هم نوعش معلوم، هم صنفش معلوم، همه خصوصیات معلوم، در اینجا دیگر جا برای تشاه و تنازع و امثال زالش نیست. یه وقت از معلوم نیست که اونی که تلف شده است از کدوم قسم است. اگر معلوم بود اونی که تلف شد از کدوم صنف است، هم غرایز اغلا بر این است که باید اقرب به تالف را داد، هم از آیه اعتدا که تقریبا به منزله امضای همون غرایز و غلاس برمی آید که اقرب به تالف را باید داد. پس نه به اختیار مالک است که او اعلا را انتخاب بکند، نه به اختیار زامن است که او ادنا را انتخاب بکند، باید کار کارشناسی بشود و معادل همون تالف را باید بپردازد، اقرب اون تالف را. حالا اگه وقتی اختلاف کردن رو تضاحم حقوقی، اون دیگه مسئله قضا، مسئله حقوق برمیگرده، نه مسئله فقه. یعنی الان ما یه بحث کلی فقهی داریم که فقیه دارد فتوا میده، یه بس در اختلاف بین مالک و ضامن است که اونجا قاضی باید این خصوصیت حل کند. فتوا معلوم است که اگر چنانچه این گندمی که تلف شد از فرون سنخ بود و نو بود، همون را ضامن است. اگر از نوع دیگر بود، اون نوع دیگر را ضامن است. اما این اختلاف شده، مالک میگوید از فرون از نوع الف بود، ضامن میگوید از نوع با بود. این دیگه فقیه حل نمیکند، این را حاکم قاضی حل میکند. اون رو یا بیانه دارد یا یمین دارد یا کارشناسیش بشود. بلکه او کار قضایی و حقوقی است، نه کار فقهی. در اینجا گاهی مسائل حقوقی مطرح است، گاهی مسائل فقهی. اگر کلی باشد، فقیه عهده‌دار است و میزان قضا را هم به قاضی میسپارد، قاضی برابر او حکم میکند. اما اگر جزئی باشد، یعنی فتوا معلوم است که از چه سنخی از چه مثلی را باید بپردازد، لکن بین مالک و هر دو هم، یعنی هم مالک هم ضامن، هر دو یا مجتهدن یا مقلدن، اون فتوا را پذیرفتن. لکه اختلاف در مصداق است، مالک بگوید از اون مصداق است، مصداق فلون نو بود، ضامن میگوید مصداق فلون نو بود. اینجا دیگه کار فقیه نیست، کار قاضی است که باید روی بینات و امارات مسئله حل کند. خب این اختلاف در خصوص قیمت هم نیست. اگر مثلش موجود بود، متعذر نبود، به قیمت منتقل نشد، بازم همین حرف هاست. حالا اگر مثل این طرف شد و این این مثلیست، ضامن باید مثل رو تعدیه کند، مثل اعلا را یا مثل میانه را یا مثل از افرا کدوم را پردازد؟ الکلام اینجا اختلاف مسئله اختلاف مسئله قیمت ندارد. اگر بررسی کردم مشخص شد که از چنو بود، همون رو پردازم. مطلب دیگر است که در جریان قیمت بازی مشکل دیگری پیش می آید. اختلاف قیمت گاهی در اثر روز است که در فرون روز قیمت عادل این بود. یه وقت است که گذشته از روز قیمت سوقی کم و زیاد نشده است. در فرون تاریخ این عین کم بود، پایان محصول بود، چون عین کم بود، نادر الوجود بود، قیمتش بالا بود. در فرون روز قیمتش متوسط بود، به در فرون روز قیمتش کم. حالا ما اگر فرض کردیم قیمت یوم المطالبه رو باید بدهد، در این مدتی که مطالبه کرده است این دو سوال پیش آمد، یا قیمت یوم التلف را بدهد، در همون یوم التلف این دو سوال پیش آمد فرض بشود، یا یوم الدفع این دو سوال پیش آمد، معیار کدام است؟ آیا ما باید اون مثل را فرض بکنیم که فی غایت العزت و ندرت است که قیمتش بالاست، یا مبذول و فراوان است که قیمتش ارزان است، یا حد وسط است که قیمتش میان است؟ فرمان این نه به دست مالک است نه به دست ضامن. باید ببینیم اون مثل که اون روز متعذر شد در ظرف تعذر آیا نادر الوجود بود، کثیر الوجود بود، چی بود؟ اگر چون چه معیار همون روز تعذر است، معیار همون روز تعذر باشد، مشکلی ندارد. لکن ما بحثمون رو باید بریم در خودت عین. اون عین در چه روزی طرف شد؟ اون عین در یه پایان محصول طرف شد، خب وجودش خیلی عزیز و نادر بود، قیمتش هم گران. یا در میانه محصول طرف شد که وجودش مبذول و فراوان بود، قیمتش هم کم. یا وجودش در همون نوبر بودن و نوبار بودن و اوائل امر بود که باز کمیاب بود و گران بود. در اول محصول یا آخر محصول اینا کمن و گران، در میانه محصول زائدن فراوانند و ارزان. مسئله صنعتی هم همینطور است. اولین اثر صنعتی که به بازار آمده یه قدی گرانه، و اگر چونچه تمام شد و بخش نهایی رسید و حالا دیگه آخرین مرحله است، باز هم ممکنه گران باشد. ما کار اینجا نمیشد فتوای کلی داد که معیار قیمت اون عین است در صورتی که نادر الوجود باشد، یا معیار قیمت آن است در صورتی که مبذول الوجود باشد، یا معیار قیمت اون عین است در صورتی که متوسط الوجود باشد، بلکه معیار قیمت اون عین است یوم تلف. اون عین در روز تلف اگر کمیاب بود قیمت کمیاب را باید داد، اگر عین در روز تلف مبذول و فراوان بود قیمت مبذول را باید داد. مثل را حساب نکنید، عین را حساب بکنید و یوم تلف را حساب بکنید، نه یوم مطالبه را، نه یوم دفع را و نه یوم قبض را. یه فرعی که گفتن مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حالا یا اصلا متعرض نشد یا اینجا متعرض نشد یا لازم نمیدید، این است به این که چرا ما نمیگوییم مالک مختار است؟ چرا نمیگوییم در تعیین مثل، در اون فرعی که قبلا یه گوشی از او مطرح شده است که آیا تعیین اون صنف، اون مثل بهده مالک است یا بهده زامن است؟ چرا ما نمیگوییم تعیین بهده مالک است؟ چرا نگوییم تعیین بهده زامن است؟ یا چرا بگوییم تعیین بهده مالک است؟ چرا بگوییم تعیین بهده زامن است؟ چون این هم در قیمت هست هم در مثل. حالا در مثلی اگر مثل موجود بود به زامن بنا شد که مثل بپردازد، کدوم قسم را پردازد؟ یا اگر مثل متعذر بود بنا شد قیمت را بپردازد، قیمت کدام مثل را بپردازد، کدام صنف را و کدام قسم را بپردازد؟ آیا تعیین به دست مالک است؟ برای اینکه ما یقین داریم به اشتغال ذمه زامن، هرچی که مالک گفته است اگر ادا بشود یقینا ذمه زامن بری میشود، و اگر برخلاف خواسته مالک ادا شده است ذمه او تفریق نمی شود. پس اصل تعیین معیار و مدار تعیین مالک است. یا نه، مدار تعیین ضامن است. چرا؟ برای اینکه در سایر موارد کلی در ذمه تعیین بهده کیست؟ کلی در ذمه نظیر سلف فروشی، سلم فروشی، اگر کسی کلی بدهکار بود یا کلی فروخت، تعیین اون کلی بر مصداق به عهده کیست؟ به عهده ضامن است، زیرا او کلی بدهکار است، خصوصیات به عهده اون مال اوست. تطبیق این کلی در ذمه بر هر خصوصیتی به عهده خود ضامن است، نمیشه از اون. لذا مدار تعیین ضامن است و نه مالک. تعیین کدام است؟ اگر مشخص شد که اون عین تالف و تلف شده از کدوم سنخ بود و کدوم مثل بود و طرفینم رو اون توافق داشتن، اینجا که دیگه اختلاف نیست، موضوع بحث رخت برای بندن. اما اگر اختلاف داشتن، تعیین به عهده کیست؟ در موارد دیگر نظیر سلف فروشی که تعیین به عهده ضامن است، در دین که تعیین به عهده ضامن است، و در موارد دیگر که تعیین به عهده ضامن است، سرش این است که اون چه که اصل است کلی است، بعد میخواهد به خارج منتقل بشود و بر فرد تطبیق بشود. ولی در مقام ما اون چه که اصل بود شخص بود، و این عین تلف شد، چون عین تلف شد از شخص به ذمه آمد شده کلی. اونی که مال مالک بود شخص بود، این شخص یه صبغه کلیت دارد که اصل طبیعت را به همراه دارد و یه خصوصیاتی هم این طبیعت را همراهی میکند که به اصطلاح منهوی اوست. همونطوری که ما تو ماهیت ها نظیر انسان یه ماهو داریم یه منهو، حبوبات هم این چین است، یه دونه ماهو داریم یه دونه کیفهو، کمهو و مانندان. این کیفهو و به منزله منهوی شخص است که با ماهوی او زمیمه می شود. در سلف فروشی، در سلم فروشی کلی، در ذمه دین قرض مانند آن، اصل کلی است، یعنی ماهو. تطبیقش بر کیف هوها به عهده زامل است. لذا در سلم فروشی اگر کسی یک تن گندم فروخت، حدود کلیش مشخص است دیگه، قراری نباشد. یک تن گندم فروخت، اون را بر هر صنفی از اصناف، چون این خصوصیت کلی را که داشته باشد کافی است. ممکن است 10 صنف زیر مجموعه این جامع باشد، هر کدام را ضامن انتخاب کرد صحیح است. چرا؟ چون اون چرا که او بدهکار است و فروخت، اون ماهوست نه کیفهو. تعیین کیفهو به دست خود ضامن است. از این ضعیفتر و رقیقتر و محدودتر در جریان کلی فی المعین است. کلی فی المعین اگر چون چه این میوه که روی این طبق دست فروش است با هم معامله کردن، گفتن 1 کیلو این میوه را من فروختم به فلان مبلغ، همین طبق رو، این کلی فی المعین است. تعیین این به عهده فروشنده است. خریدار حق ندارد پاکت بگیرد و جدا کند. کلی فی المعین را بایع فروخته است، یعنی تعیین به عهده بایع است. یعنی چی؟ یعنی این کیفهو مال بایع است. باز یعنی چی؟ یعنی خصوصیت هایی که اون کلی را همراهی میکند نفروخته. هر کدام از اون خصوصیت را خود بایع انتخاب کرد همون میشود. این در حد محدود. بازترش اون کلی در ذمه است که سلف فروشی است. اونی را که معیار معامله بود، مدار بیع و شرا بود، کلی بود نه خصوصیت ها، یعنی ماهو بود نه کیفهو. ولی در جریان اسلاف مال مردم اول عین بود بعد به ذمه رفت، یعنی هم ماهو بود و هم کیفهو. این عین که اصل طبیعت است، با همه خصوصیاتی که این طبیعت را همراهی میکند مال مالک بود. دیگری این عین را تلف کرده است، یعنی هم ماهو را ضامن است، هم کیفهو را ضامن است، هم منهو را ضامن، همه خصوصیات را ضامن است. لذا نمی شود گفت که تعیین به عهده ضامن است، کما فی صرف فصل، کما فی سلم، کما فی دین، کما فی القرض، کما فی القضا و قضا. این چنین نیست. مالک هم نمی تواند او را تحمیل کند که اعلا می طلبد. این به تضاهم حقوقی برمیگردد. اگر چون چه راهی نبود حد وسط رو بگیرن، این حد وسط اقرب به تالف است. در صورتی که احراز نشده باشد از کدوم قسم است، حد وسط میانه را میگیرن که این جمع بین حقوق باشد. پس فتوا این است که هر کدامی که هر سنخی که تلف شد او رو ضامن است. این در اختلاف کار کارشناسی است، کار قاضی است، نه کار فقیه. او باید با بیانه و امارات ثابت کند که از کدوم قسم بود که تلف شد. اگر هیچ کدام ادعایی ندارن، هیچ کدام نمیگوین که از این قبیل بود و از اون قبیل بود، فقط این میگوید من این رو میدم، اون میگوید من اون رو میخواهم، اینجا سنخ باب تضاهم حقوق است. قاضی باید بگوید که همون حد وسط و میانه را بگیرید که حقوق هم محفوظ بمونه. این رو البته مرحوم شیخ رضوان الله متعرض نشدن، چون این هم از این طرف به اون فعتدو علیه به مثل معتدا نزدیکتر است، اقرب تالف است، چون که قرائز و قلام هم میره. فرع دیگر که باز جدع فروعات مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد است، که اگر مثلی تلف شد قیمت رو این تلف شد و مثلی بود و مثل متعذر شد، قیمت رو باید بپردازد. قیمت چه شهری را؟ قیمت شهر یا مطالبه را، یا شهر تلف را، یا اختیار به تعیین به اختیار مالک است. این بحث در خود مثلم بود، اومد که مثل متعذر نبودیم بود، الان که مثل متعذر است و قیمت را پردازدم این بحث هست. فرقی از این جهت بین وجود مثل و تعذر مثل نیست. آیا قیمت بلد مطالبه را پردازد یا قیمت بلد تلف را پردازد یا نه تعیین به عهده مالک است هرچی او طلب کرده است. چون این حرف و این فرد در خود مثل هم بود که آیا این شخص می تواند مثل را در بلد تلف طلب بکند یا در شهر دیگر هم اگر او را پیدا کرد می تواند از او مطالبه بکند، اونجا قبلا گفته شد الناس مسلطون علی اموالهم، می گوید که شما هر جا خواستی مطالبه بکنی مطالبه بکن، مگر اینکه مثل در این شهر دیگری باشد و نقل و انتقالش هزینه داشته باشد، در اینجا تحمیل هزینه نقل بر ضامن این بر خلاف جمع حقوقی است و ضرر است، اونجا مسئله دیگه است. اگر مثل در شهر مطالبه هم هست در شهر تلف هم هست اون مختار. اینجا قیمت هم همینطور است، قیمت چه در شهر تلف چه در شهر مطالبه. یه بیان مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه دارن که این بی لطافت نیست. میفرمان به این که حالا اگر مال کسی در یه شهر تلف شد، اینطور نیست که علی جمیع اقطار الارض این شخص حق مطالبه داشته باشد. هر جا این عین رفته این شخص حق مطالبه مثل او را در اون مسیر یا قیمت او را عند تعذر در همون مسیر دارد. اگر این شخص اهل رحلت و شتاء و صیف بود، رحلت ییلاقی و قشلاقی داشت، این کالا را هم به ییلاق برد هم به قشلاق و در یکی از این دو شهر خرید و در شهر دیگر تلف شد، این مالک می تواند هم در ییلاق از او مطالبه کند هم در قشلاق، چون هر دو جا این عین رفت. اما در این شهر بیگانه او چه حق مطالبه دارد؟ حالا اینا رفتن سفر مکه، اون اونجا دیده و میگه عین منه بده. به چه دلیل این شخص درست است الناس مسلطون علی اموالهم، ولی اون هم بالاخره حقوق مشخصی دارد، حالا این عین رو در قشلاق تلف کرده یا در ییلاق تلف کرده تو رحلت و شتاء و صیف، حالا الان آمده در عمره مفرده شما از او در شهر کشور غریب مطالبه میکنی. هر جا که عین رفته مصر را میتواند در همون شهر یا قیمت مصر را عند تعذر در همون شهر مطالبه بکند، نه علی جمیع فی اقطار الارض. این نمیدونم، چون مفهوم زمانی است، غرایز و غرائین است. شما بید الان یک کسی در یکی از شهرهای ایران مال کسی رو تلف کرده به ضامن است، حالا این رو تو مکه دیده از اون مطالبه بکند، همه میگوید این برخلاف غریزه و غلاست و میگن این چه نه مطالبه کرده نیست، نه برای اینکه سفر زیارتی است. حالا برفرد در یک کشور غیر زیارتی هم بره همینطور است، میگن اونجا تلف شده شو با اینجا تلف میکنی. هر جا این رفته باشد و اگه این رو به همراه خودش برده باشه غرب یا شهر اونجا تلف شده، بله حق مطالبه دارد. مطالبه مثل دارد عند تمکن، مطالبه قیمت رو دارد عند تعذر. آخرین فرع این بخش آن است که بدلی که در این گونه از موارد مطرح است بدل واقعی است، نه بدل هیلوله. بدل هیلوله آن است که این موجود است، مثل یک این افتاده تو دریا و ممکن است غواصان برن در بیارن، ولی تا این از دریا در نیامده یه بدلی را ضامن باید به مالک بپردازه، که اگر این در آمد این شخص ضامن میتواند این را به مالک بدهد و پولی که داده برگرداند. این میگم بدل هیلوله که فعلا حائل است، مادامی که این این در دسترس نیست این بدل حائل است بین او و واقعیتی که این شخص باید بپردازد. اما در این گونه از موارد وقتی که شیعی طلب شد و مثلیست، مثل او هم متعذر است، سخن از بدل هیلوله نیست، سخن از تبدیل واقعی مثل به قیمت است. حالا در بین این احتمالات 15 گانه هیچ احتمالی وجود نداشت که این بدل بدل هیلوله است، منتها در ظرف تبدیل اختلاف است. ظرف تبدیل، ظرف تبدیل واقعی است. آیا یوم القبض تبدیل می شود برای اینکه قاصب همون یوم القصب ضامن است، یا یوم التلف تبدیل می شود، یا یوم المطالبه تبدیل می شود، یا یوم الادا تبدیل می شود، یا بالاخره در یکی از این روزها اون مثل به قیمت تبدیل می شود. وقتی تبدیل شد بدل واقعی است، نه بدل هیلوله. مثل اینکه کسی وظیفش وضو بود، بر اثر فلم تجد ماء حکمش تبدیل شد به تیمم و تیمم کرد و نماز خوند. یا بعد که وضو آب پیدا شد که نماز وضوش اعاده کنه، وضو بگیرد و نماز بخواند که. و اگر احیانا بعضی ها فتوا دادن برای اینکه اونها بدار رو تجویز نمی کردن، می گفتن با تا آخر وقت صبر بکنید، حالا که مبادرت کردید، اول وقت تیمم کردید و گرفتید و نماز خوندید، آخر وقت اگر آب گیر آمد باید وضو بگیرید و نماز بخونید، برای اینکه اون اول وقت نماز خوندنتون مشکل بود. اونا که بدار را برای زویل اعذار تجویز نمی کنند میگن اصل اون بدلیتش محل اشکال است، ولی اونا که بدار را تجویز کردن، یا نه شخص به مقدار کافی صبر کرده است، نزدیک های غروب بود و وظیفه او هم منقرب شد از تیم آب طهارت مائیه به ترابیه و فلم تجد ما ان صادق بود و حالا بود تیمم کرده بزرگ تیمم کرده نماز خوند، دیگه دلیل ندارد به اینکه دوباره برگردند، که سخن از بدل هیلونه نیست. علا جمیع تلک المبانی، چه در باره عرض کنم که اختلاف قیمت به لحاظ روز، چه در اختلاف قیمت به لحاظ مقدار جنس، نحوه جنس، چه در باره اختلاف قیمت راجب ندرت وجود و کثرت وجود و مانندان. حالا فروع دیگری رو مرحوم‌های نائینی و بزرگان دیگه مطرح کردن که انشاءالله ماز کنیم. الحمدلله رب العالمین.